صفحه 421 تاو گفت میخوای خانوادت پیدات کنن؟ چیزی توی صدای گرفتش ترک برداشت. الیزا نگاش کرد. حس میکرد توی دنیا به کسی نزدیکتر از تاوچیه نبوده. مخصوصا توی اون لحظه. حس کرد با اون همخونه. با چه صمیمیتی قدیمی و ازلی که مات و مبهوت اون میموند بیان که خودش دریابه. دلش برای اون تنگ میشد، هرچند که هر روز اون رو میدید. میخواست دوستی بی شائبه ی همون وقتها رو داشته باشه. اون موقع همه چیز ساده تر بود، اما نمیخواست برگرده. حالا چیزی بین اونها ناتمام مونده بود، پیچیده تر و مسحور کننده تر از دوستی قدیمشون. الیزا لباسها و پیرنهاشو از خشکشویی گرفت که لای کاغذ پیچیده بودن. در چمدون رو باز کرد و جورابهای سفید و کفشهای پادکمدار رو بیرون آورد. اما کرسد طبی رو گذاشت. لبخندی زد. هیچ وقت بدون کمک این لباسهای زنانه رو به تن نکرده بود. لباسها رو یکی یکی امتحان کرد تا بهترین اونها رو انتخاب کنه. توی اون لباسها احساس بیگانگی می کرد. لای نوارها و روبانها و تور و دکمه ها گیر افتاد. چند دقیقه طول کشید تا دکمه های چکمه رو بندازه و تعادل خودش رو توی اون همه لباس حفظ کنه. اما با هر تکه لباس که می پوشید بر تردیدهای خود غلبه می کرد و به این نتیجه می رسید که می خواد زن باشه. ماما فریتسیا درباره خطرهای زن شدن به اون هشدار داده بود. تنت تغییر می کنه، افکارت به هم می ریزه، هر مردی که بخواد می تونه تو رو بجنبونه. الیزا حالا دیگه از اون خطرها نمی ترسید. تاوچین آخرین بیمار رو دیده بود. پیراهن بی آستینش رو به تن داشت. کروات و کت رو کند که به خاطر احترام به مریضها و محض احترام به نصایح استادش استفاده می کرد. عرق از سر و روش می ریخت. آفتاب هنوز غروب نکرده بود و هوای گرم ژوئیه نفس اون رو تنگ می کرد. و به نظرش می رسید که هیچ وقت به هوای سان فرانسیسکو عادت نمی کنه. که تابستونش رنگ زمستون داشت. معمولاً آفتاب درخشان که بالا می اومد، مه غلیظ توی گلدن گیت تن می کشید یا باد لرزه‌آور از دریا بلند می شد. تاو داشت سوزنها رو توی الکل ضد عفونی می کرد و شیشه های دوا رو سر جاش می گذاشت که الیزا وارد شد. دستیار تاو رفته بود و دختر آوازخوانی رو هم نیاورده بودند. توی خونه تنها بودن. الیزا گفت تاو، چیزی برات آوردم. تاوچین سر بلند کرد. چنان تکون خورد که شیشه از دستش افتاد. الیزا لباس تیره قشنگی پوشیده بود که لبه اون تور سفید داشت. اون رو دو بار با لباس زنونه توی والپارسو دیده بود، اما یادش نمی اومد که چه شکلی بوده. منو اینطوری می پسندی؟ تاو لبخندی زد و عینکش رو که برمی داشت می خواست از نزدیک نگاش کنه. گفت تو رو به هر شکلی میپسندم. این لباس یک سنبمه. اونو پوشیدم چون میخوام عکس بندازم. اینم مال تو. یه کیسه به دستش داد. این چی هست؟ پس انداز من. برای تو که دختر دیگه ای بخری تا. میخواستم امسال تابستون دنبال خواکیم برم. اما نمیرم. میدونم که هیچ وقت نمیتونم پیداش کنم. انگار ما هم مثل همه آدم هایی که به کالیفرنیا اومدن چیزی سوای اونچه میخواستیم پیدا کردیم. تو دنبال چی میگشتی؟ دانش، خرد، چه میدونم، چیزای دیگه. اما در عوض دخترای آوازخون رو پیدا کردم. نگاه کن، این وضع منه. چرا انقدر بی احساسی تو؟ خدای من، نجابت حکم میکنه بگی که من رو هم پیدا کردی. به هر حال تو رو پیدا میکردم، قبلا سرنوشت تعیین کرده بود. داستان قدیمی تناسخ که نیست. البته که هست. در هر تناسخی همدیگر رو ملاقات میکنیم تا اینکه با کارهای خودمون تقدیر رو به انجام برسونیم. هراس‌آوره. اما هرچه که باشه من به شیلی بر نمیگردم. اما دیگه نمیخوام پنهان بشم تاو. میخوام خودم باشم. تو همیشه خودت بودی. زندگی من اینجاست. یعنی اگر بخوای میمونم کمکت میکنم. خواکین آندیتا چی؟ شاید ستاره روی پیشونیش نشونه این باشه که مرده. تصورشو بکن. همه زحمت ها و سفر طولانی بیهوده بود. هیچی بیهوده نیست. الیزا، آدم توی زندگی جایی نمیره، فقط قدم میزنه. اون بخشی که با هم قدم زدیم بد نبوده. بیا بریم. میخوام عکس بندازم و برای میس روز بفرستم. میشه یکی هم برای من بندازی؟ دوتایی دست در دست هم به میدان یونیون رفتن که چند مغازه عکاسی اونجا بود. بهترینشون رو انتخاب کردن. توی ویترین عکاسی مجموعه ای از عکس های 49 ها به چشم میخورد. جوانی با ریش بور و قیافه مصمم که بیل و کلنگی در دست داشت. گروهی معدنچی با پیراهن آستین کوتاه که چشم به دوربین دوخته بودند. خیلی جدی. چینی های کنار رودخانه، سرخ پوست های جوینده طلا که با سبد های ظریف بافتهشان دنبال طلای رودخانه بودند. پیشاهنگ ها با خانوادهشان کنار دلیجان ها عکس انداخته بودند. عکس ها که فایده ای نداشت، مد بود. نشانه یادگاری برای دوستان و قوم و خویش ها که ثابت می کرد به جستجوی طلا آمدند. میگویند توی شهرهای شرقی خیلی از مردها که اصلا کالیفرنیا را ندیده بودند با لباس جویندگان طلا عکس انداخته بودند. الیزا متقاعد شد که اختراع فوق‌العاده عکاسی ضربه مهلکی به نقاشان بود که همیشه هم نمی‌توانستند تصویر کاملا مشابهی با اصل ارائه کنند. میس روز داده بود عکسش را با سه دست بکشند. تاو، اسم هنرمند نقاش رو یادم نمیاد. سه دست؟ خب، نقاش دوتا گذاشت، اما اون یکی دیگر رو اضافه کرد. برادرش جرمی وقتی اونو دید نزدیک بود سکته کنه. میخواست عکس گراوریش رو با قاب طلایی و مخمل برای میس روز بفرسته تا روی میزش بذاره. نامه های خواکین آندیتا رو آورده بود تا توی عکس جاودانه کنه، پیش از آن که اونها رو از بین ببره. توی مغازه همه جور منظره بود، از آلاچیق‌های گلازین، دریاچه‌هایی با حواسیل، ستون‌های یونانی مقوایی با گل و بوته روز گرفته تا خرس پرشده از کاه. عکاس مرد قد کوتاه زبر و زرنگی بود که مثل وزغ می‌جهید و لابلای وسایل کارش این طرف و اون طرف می‌رفت. وقتی سر جزئیات توافق کردند، الیزا سر میزی نشست و نامه‌های عاشقانه را در دست گرفت. و میله‌ای پشت سرش گذاشتن تا گردنش رو صاف نگه داره، که شبیه میله‌ای نبود که میس روز اصرار داشت سر درس پیانو استفاده کنه. برای اینه که تکون نخوری، به دوربین نگاه کن و نفس نکش. جن کوچولو پشت پارچه سیاهی غیب شد. یک لحظه بعد برق سفیدی چشم الیزا رو زد و بوی تندی اون رو به عطسه انداخت. برای عکس دوم نامه ها رو کنار گذاشت و از تاوچین خواست کمک کنه تا گردن بند مروارید رو ببنده. روز بعد تاوچین بیرون رفت تا روزنامه بخره. طبق معمول پیش از باز کردن دفترش روزنامه می خرید. چشمش به تیتر شش ستونی افتاد. خواکین موریتا کشته شد. روزنامه رو به سینه چسبوند و به خونه رفت. نمیدونست خبر رو چطوری به الیزا بده و اون چه واکنشی نشون میده. سپیده دم 24 ژوئیه بعد از 3 ماه سواری توی کالیفرنیا و تعقیب کور، سروان هریلاف و 20 مزدور او به دره تولار رسیدند. مریض احوال بودند و خسته از تعقیب طولانی اشباح و رتهای عوضی، نیشهای پشه به همدیگر پرخاش میکردند. 3 ماه تابستان توی این دره‌های خشک تاخته بودند و آفتاب به سرشان می‌زد. به پولی که می‌گرفتند نمی‌ارزید. پوسترهای جایزه را برای سر او دیده بودند. $1000 برای دستگیری راهزن. بارها دیده بودند زیر عکس نوشتند من $5000 می‌دهم. امضا خواکین موریتا. ظاهراً حالشان گرفته بود. فقط 3 روز وقت داشتند. اگر دست خالی برمیگشتند، 1 سنت هم از پول فرمانداری به آنها نمی رسید. اما آن روز بختشان گفته بود، امیدشان را از دست داده بودند که با 7 مکزیکی دست خالی روبرو شدند که زیر درختی اتراق کرده بودند. بعدها سروان گفت که آنها بهترین لباسها را به تن داشتند و اسبهای اصیلشان دلیل کافی برای شک آنها بود. رفتند هویت آنها را بپرسند. اما افراد مظنون دویدند به طرف اسبهایشان و پیش از آن که بتوانند سوار شوند در محاصره ماموران لا قرار گرفتند. آنکه با تبختر به مهاجمان بی‌اعتنایی کرد و به طرف اسب خود رفت و گویی اخطارها را نشنیده رهبرشان بود. غیر مسلح بود و فقط کاردی به کمر داشت. تفنگ‌هایش را به زین اسب بسته بود، اما نتوانست گلوله‌ای در کند، چون سروان تپانچه‌اش را وسط پیشانی او گذاشت. چند قدم آن طرف‌تر مکزیکی‌های دیگر مسحور این منظره شده بودند. به گزارش لاو آماده بودند تا به کمک رهبرشان بشتابند. ناگهان همگی در رفتند، احتمالاً با این هدف که نگهبان‌ها را پراکنده کنند. و رهبرشان با سرعتی باور نکردنی روی زین پرید و به تاخت دور شد، اما نتوانست خیلی فاصله بگیرد، چون قرش تفنگی اسب او را نقص زمین کرد. اسب خون بالا آورد. بعد هم راهزن که کسی نبود جز خواکین موریتا اسلحه کشید و طبق اظهار سروان لاو چاره‌ای نداشتند جز آنکه او را به گلوله ببندند و سینه‌اش را آبکش کنند. مرد گفت: دیگر شلیک نکنید، کارتان را کردید. بعد افتاد و مرد. این داستان را توی روزنامه ها ساختند. هیچ مکزیکی زنده نماند تا روایت خود را شرح دهد. سروان هریلاو سر موریتای فرضی را به یک ضرب شمشیر قطع کرد. یکی متوجه شد که راهزنی دستش بریده است. گفتند که جک سنگشتی است. سر او را هم بریدند و برای اثبات مدعای خود دست را هم ضمیمه کردند. 20 مرد مسلح به تاخت خود را به نزدیکترین شهر چند مایل دورتر رساندند. گرمای طاقت فرسا کله پر از گلوله جک سنگشتی را سریع‌تر تجزیه کرد. آن را کنار جاده انداختند. بوی گندی که راه انداخته بود و مگس‌ها آسیشان کرد. سروان هریلا فهمید که اگر این طور پیش بروند باید کله را یک دوری حفظ کنند تا آسیبی به آن نرسد، وگرنه به سان فرانسیسکو نمی رسید که جایزه را نصیبشان کند. شیشه دهانگشادی تهیه کرد، سر را توی آن گذاشت و پر از جین کرد. توی کالیفرنیا مثل قهرمان از او استقبال کردند. بزرگترین راهزن تاریخ را از پا انداخته بود. اما به گزارش جیکاب فریمانت ماجرا هیچ روشن نشد و قصه پردازی زیادی صورت گرفته بود. اولا معلوم نبود حکایت همانی باشد که سروان و مردانش تعریف کردند. احتمال می رفت که بعد از 3 ماه دوندگی به 7 تا مکزیکی رسیده و دخل آنها را آورده باشند. کسی هم نبود که خواکین موندیتا را شناسایی کند. فریمانت هم به دیدن سر بریده رفت، اما مطمئن نبود خودش باشد. گرچه می گفت شباهت‌هایی دارد. بقایای خواکین موندیتا و دست جک سنگشتی را توی سان فرانسیسکو به نمایش گذاشته بودند و بعد به تور دور کالیفرنیا بردند. صف کنجکاوها هر روز تا ته خیابان می رسید. کسی توی شهر نماند که به دیدن آن مجرمین نرود. الیزا از اولین کسانی بود که رفت و تاوچین همراه او بود، چون نمی خواست به تنهایی به این آزمون برود. گرچه خبر را با آرامشی حیرت آور پذیرفته بود. پس از انتظاری طولانی زیر آفتاب، نوبت آنها رسید که تو بروند. الیزا به انگشت‌های تاو چنگ زده بود و محکم می فشرد، اما مصمم پیش می رفت. بی‌اعتنا به عرقی که از تنش می جوشید و لباسش را خیس می کرد و موج لرزه‌ای که به استخوانش افتاده بود. خود را توی اتاق تاریک کم نوری یافتند که شمعی زرد نور لرزانی را می پراکند. پارچه سیاهی دیوار را پوشانده بود و در گوشه ای پیانیست جوانی آهنگ عزا می زد که بیشتر نمایش بود تا احساس واقعی. روی میز که به تابوت شبیه بود 2 ظرف شیشه‌ای گذاشته بودند. الیزا چشم بست و خود را به دست تاو سپرد تا راه ببردش. صدای کوبش قلبش ضربه های پیانو را خفه می کرد. ایستادند. حس کرد فشار دست دوستش بیشتر شده. نفسی کشید و چشم باز کرد. چند لحظه به سر خیره شد. بعد خود را رها کرد که بیرون ببردش. تاوچین پرسید: خودش بود؟ محکم دست تاو را گرفت و گفت: راحت شدم. حرف آخر، صفحه 429. زمانی که ایزابل آلنده و در اصل ایزابل آلنده در سال 1985 با کتاب خانه اشباح در صحنه ادبیات شکفت قلمرو داستان‌های آمریکای لاتین به واقع پادگان مردانه‌ای بود که در آن گابریل گارسیا مارکس، خورخه لوئیس بورخس و ماریو بارگاس یوسا پا می‌کوفتند و سان می‌دیدند. اما آلنده شیلیایی با توانمندی خود را به صف نخست رساند و با واقع‌گرایی جادو شده خود داستان خاندان تروبا را تا چندین نسل روایت کرد. 4 رمان دیگر و آثاری غیر داستانی جایگاه او را تثبیت کرد. 6 اثرش دختر بخت مشابهت‌هایی با آثار قبلیش دارد. گستره کار وسیع است و حکایت چند نسل و چند قوم را روایت می کند. قهرمان داستان زنی خود ساخته است که بر موانع موجود سر راه خود غلبه می کند. اما کسی نمی تواند آلنده را به تکرار داستان متهم کند. داستانی که در اواسط قرن 19 می گذرد. این رمان حکایت زندگی الیزا سامرز، دختر سرراهی متولد شیلی است که روز سامرز، پیر دختر انگلیسی، او را به فرزندی میپذیرد و به خرج برادر عزبش بزرگ میکند. الیزا سامرز را دم در خانهشان گذاشته بودند. لاله خانواده زنی شیلیایی به اسم ماما فریتسیا است که نظرات متفاوتی دارد. آلنده رمان خود را پر می کند از آدم هایی که از گوشه کنار دنیا جمع می شوند و بر سفره داستان او می نشینند. داستان او از شیوه های متنوع روایت بهره فراوان می برد و هر کدام از داستان ها را می توان به صورت روایتی مستقل در نظر آورد. خواننده‌ای که داستان حماسی، رومانس و پیکارسک را می‌پسندد، در دختر بخت همه آنچه را می‌خواهد می‌بیند. آخرین رمان آلنده نشانی از نبوغ نویسنده دارد که دغدغه‌های سرزمین خودش شیلی را با پوست و گوشت خود حس می‌کند. سرزمینی که چکمه‌های ژنرال‌ها او را از آن رانده و به کالیفرنیا که در آن اقامت دارد کشانده است. آلنده ثابت کرده است که تاریخ را می شناسد و شخصیت‌های داستانیش را به خوبی در هم می تند. داستانی از عشق و ماجراجویی می سراید. داستانی که از والپارسو آغاز می شود. والپارسو همان جایی است که خانه آمال آلنده و شیلی را به باد داد. کودتای پینوشه از همان محل آغاز شد. دختر بخت حکایت انسانی و دردآور موقعیت کسانی است که با بلند پروازی می‌خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند. تراژدی دلگیر انسان در موقعیت پیچیده جهان که خوشبختی را نوید می‌دهد، اما از خوشبختی در آن هیچ خبری نیست. شخصیت‌های بیشمار دختر بخت که هر کدام لحظاتی می‌درخشند و بعد از نفس می‌افتند و جای خود را به دیگری می‌دهند، آدمی را به یاد تک‌گویی مکبث می‌اندازد که در رسای لیدی مکبث می‌خواند. دختر بخت بار دیگر نشان می‌دهد که آلنده استاد داستان سرایی و یکی از نویسندگان ممتاز جهان است. در خاتمه بر خود فرض می‌دانم از زحمات دوستم غلام حسین سالمی ویراستار کتاب تشکر کنم و سپاس دارم از سرکار خانم مژگان ذوالفقاری که زحمت حروف چینی بر عهده ایشان بود. اسدالله امرایی. پایان کتاب دختر بخت. نویسنده ایزابل آلنده. مترجم اسدالله امرایی. آبان ماه 1386. شنونده عزیز، دستندرکاران تهیه کتاب‌های گویای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند. تلفن تماس 2289 4004 الی 7.